درست، نمیدونم کی هستی، چی هستی، چند سالت، دینت چیه، مذهبه چیه، ولی مطمئنم بعد از دیدن این لایف کد هایی بهت میرسه از این جهان هستی که زندگیت به راحتی تغییر میکنه و رو به رشد میشه. قطعا این جهان هستی قوانینی داره که اگر یادش بگیری به در راستاش حرکت بکنی نتایج عالی میگیری. بذار من یه مثال وسط بزنم، یه پله برقی ساده، اگر خواسته باشی به طبقه بالا بری قطعا باید یک پله برقی رو انتخاب بکنی که به سمت بالا میره، در صورتی که اون پله برقی که به سمت پایین میاد هم میتونی تلاش بکنی، تلاش مضاعف بکنی. اگر 30 تا پله داره 100 بار قدم بر بداری، اگر کم نیاری، اگر جا نزنی شاید به بالا برسی، ولی اگر پله برقی درست انتخاب بکنی که به سمت بالا میره را یه قدم کافیه بر بداری تا تو را به بالا برسونه. این جهان هستم دقیقا پله برقی هایی داره که اگر بلند نباشیم ازش استفاده بکنیم زندگی بر ما سخت میشه. پس باید یاد بگیریم این قوانینا تا در راستاش قدم بر بداریم، یه قدم بر بداریم 1000 قدم برای ما بر بداره و ما را به بالا برسونه. خیلی خوش اومدید به لایو بی نظیره چرا روزه بگیریم. خب یکی از قوانین خداوند توی کتاب قرآنش روزه گرفتن که آیاتش ها انشالله در ادامه لایو میذارم واسه‌تون تا متوجه بشید که اصلا این روزه گرفتن چی هست. شاید مدت ها توی گوش ما خوندن که روزه گرفتن برای اینه که ما فقرا را درک بکنیم، که چنین چیزی نیست، گفته قرآن نیست. شاید مدت هاست که به ما گفتن که باید روزه بگیری، اون عذابی که تو میکشی شاید خدا خوشش بیاد، به خداوند وقتی میبینه تو عذاب میکشی لذت میبره. خب اون خدای دروغی را در ذهن ما جا انداختن. خب طبیعیه که الان ما بدبین باشیم و گمان بد داشته باشیم نسبت به چنین خدایی، و طبیعیه که با این قوانین آشتی نکنیم و همسو نباشیم، و طبیعیه که اگر با این قوانین همسو نباشیم پل برقی درستی را برای بالا رفتن انتخاب نکرده باشیم و زندگیمون درگیر تشنج هایی بشه که اذیت کننده باشه. توی این لایف انشالله یاد میگیریم که چه شکلی از این قانون عالی استفاده بکنیم. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما عزیزان من. اگر صدا تصویر با هم دیگه اوکی، من لایو شروع بکنم. صدا تصویر اوکیه؟ خب یک بار من آیه روزه را میذارم که خداوند حکمش را توی سوره بقره گذاشته، یه بار معنیش را با هم دیگه گوش میکنیم، بعد دوباره اون معنی را واسه‌تون باز میکنم، دونه به دونه، خط به خط پیش میریم تا متوجه بشیم که درس این قوانین چه شکلیه، چه شکلی باید استفاده بکنیم تا پیروز در و موفق تر بشیم. خب
کسانی که ایمان آوردین، ای کسانی که ایمان آوردین، بر شما روزه گرفتن مقرر شد همچنان که بر پیشینیان شما مقرر شده بود. امید آنکه پرهیزگاری را در وجودتان تقویت کنید. روزه در روزهای معین و معدود است. اگر کسی از شما بیمار و یا مسافر بود به همان تعداد که روزه نگرفته در روزهای دیگر روزه بگیرد، و آنان که توانایی آن را ندارند بدل از آن به درمندگان طعام دهند، و هر که بر این عمل خیر بیفزاید به خود نیچی روا داشته است. و اگر علم به روزه داشتید می دانستید که روزه گرفتن برای شما خیر و برکت است. ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده است برای مردم سراسر هدایت و بیان راهنمایی و تمایز حق و باطل است. پس هر کس که توفیق رسیدن به این ماه را داشت روزه بگیرد، و هر کس که بیمار و یا مسافر بود آن تعداد که نتوانست روزه بگیرد در روزهای دیگر روزه بدارد، زیرا خداوند بزرگ میخواهد بر شما آسان بگیرد و سخت گیری نکند تا این ماه را به سلامت و برکت پایان دهید و خداوند بزرگ را از این که راه آرامش را به شما هدیه کرده است به بزرگی یاد کنید، شاید که به مقام شاکران نائل شوید.
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ای پیامبر، اگر بندگانم از تو درباره من سؤال کنند بگو من بسیار نزدیکم، ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدهم، پس آنها نیز باید به ندای من پاسخ دهند و باور کنند مرا. امید آن که به راه
من هست. دوستان اگر صدای من هست ادامه بدم. صدا الان صدا هست الان. خب بسله. خب بسیار عمالی. میگه کتبه. ببینید دوستان من، یه وقتایی من یک حرفی به شما میزنم یا یه دوستی یه حرفی به شما میزنه، میگه برو این حرفا به فلانی برسون، یا برای مثال یک قرار دادی با هم دارید زبانی، مثلا بهت میگه که امروز زور میای دنبال من بریم مثلا دانشگاه، بریم مدرسه، بریم مثلا بیرون نار بخوریم، زبانی. شما هم بهش میگی بله میام. این قولیه. یه زمانیه که یه چیزی خیلی مهمه، حتی اگر دوتا دوست هم باشید، دوتا داداش هم باشید، پدر پسر هم باشید، همسر هم باشید، باید نوشته بشه، مکتوب بشه. پس یک چیز مهمیه که مکتوب میشه، یک چیز ماندگاریه که باید مکتوب بشه. وقتی میخوای از یک فردی یک قول محکم بگیر میگی بنویس امضا بکن، یعنی اگر قبولش هم داشته باشی این مکتوب کردن مهمتره. یه دست نویسی باشه، یه نوشته باشه. قرآن درباره روزه میگه کتبه، میگه مکتوب کردیم، یعنی باید اجرا بشه، یک قرار داده بین من و بنده. ای بنده من این باشه، یک قرار دادی بین من و تو. خدا من درباره نماز، من یک لایو رفتم درباره اینکه نماز بخونیم یا نخونیم، توی همین پیج هست، درباره نماز چه این حرفی نزده خدا بند، ولی درباره روزه گفته، میگه کتبه، نوشته شد، مقدر شد، جز چیزاییه که دو قطبی نیست، باید انجام بشه. روزه گرفتن بر شما. دوستان صدا تصویر هست؟ الان خوب شد؟ الان هست. الان صدا نیست، الان تصویر نیست. درست شد. خب خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر. میگه روز بر شما مقرر شد همان گونه، یعنی مکتوب شد، نوشته شد، یعنی دیگه باید انجامش بدی، وظیفه تو شد، بره تو شد، همون گونه که به پیشینیان تو داده شده بود. ببینید دوستان من، میخوای مسلمون باش، میخوای گبر باش، میخوای مسیحی باش، میخوای حتی جالبش اینه، من مادم یه تحقیق انجام دادم، دیدم اون افرادی که حالا توی خط شیطان پرستی هم میرن، اونها هم یک روز هایی دارن، یک ماه هایی دارن که خوردن یک سری از چیزها توی اون روزها ممنوعه. حتی اگر توی بحث شیطان پرستی هم بری، باز هم باید این روزه رو بگیری. این روزه گرفتن برای این نیست که تو عذاب بکشی، این روزه گرفتن برای این نیست که تو درک بکنی فقرا چی میکشن. چنین چیزی نیست، این دروغ هایی بوده که بهت گفتن. خب طبیعیه که تو الان میخوای بگی میخوام درک نکنم که ببینم فقرا چی میکشن، طبیعیه. میخوای بگی که خب خدا میخواد عذاب من رو ببینه، میخوام 100 سال دیگه شم نبینه. وقتی صحبت روزه میشه، اصلا بحث مذهب ها بذارید کنار، علم ها بیارید جلو. اصلا توی قرآن، اصلا نگاهتون به قرآن نگاه این نباشه که یک کتاب مذهبیه جلوی روی شما گذاشته شده. چنین چیزی نیست، یک کتاب کاملا علمیه. ولی از اونجایی که خواستن بیان به هر روشی شده تو را از این قوانین جهان هستی دور بکنن، اومدن حرف هایی زدن که تو هم نادانسته و نخونده پذیرفتی و الان گارد گرفتی و شاید نخواسته باشه انجامش بدی، ولی خدا بند خیلی راحت، خیلی فصیح، به قول خود همین آیه میگه به نفع شماست اگر درک کنید، اگر بفهمید. توی بحث تغییر، توی بحث رشد کردن، وقتی میخوایم به یک فردی تمرین بدیم، به یک فردی که ذهنش مونده تمرین بدیم، اول میایم در میاریم، میبینیم که چقدر باورهای یک نواخت و سنت‌های یک نواخت توی ذهنش مونده. یعنی افرادی هستن که چون پدرشون این شکلی بوده، این شکلی هستن، 20 ساله یه مدل مول میزنه، 20 ساله یه تیپا میزنه، 20 ساله یه رفتار و شخصیت داره. خب طبیعیه که روش نکنه، یعنی در اصل در دایره امن خودش مونده. ما کارهایی که انجام میدیم برای اون فرد، میام یه سری تمرین هایی بهش میدیم که تغییرات جزئی در خودش ایجاد بکنه. چون یک فردی که 10 سال، 20 سال، 30 سال یک نواخت بوده شیوه زندگیش، سخته و گاهن غیر ممکنه که خواسته باشیم بیام یک شیوه جدید زندگی بهش بدیم، بگیم شما الان این شکلی بودی دیگه خداحافظی کن، دیگه این شکلی باش. نمیشه. پس بیام یه سری از تغییرات جزئی ها بهش میدیم. برای مثال بهش میگیم که اگر تو با دست چپت غذا میخوردی، از این به بعد با دست راستت بخور. اگر با دست راستت میخوردی، با دست چپت بخور. موهاتو این شکلی میزدی، از این به بعد این شکلی بزن. از این طرف میرفته خونه، از اون طرف برو خونه. یه مدت، برای مدت کمی بهش اینجور تمرین های را میدیم. یه تمریناتی که وقتی انجامش میده قرار نیست حالا بمیره، حالا با این دست میخورده با اون دست بخوره. بهش میگن تغییرات جزئی. بعد اون تغییرات رو کم کم بیشترش میکنیم، بیشترش میکنیم تا به نتیجه دلخواه برسه. و جالبه بدونید که سخت ترین تغییر همون تغییرات جزئی اول کاره. یه بچه‌ای که یه نوزادی که تازه میخواد راه بره، اون دو تا سه تا قدم اولی که یاد میگیره، با پا دستاشو با دست پاشو میگیری، تاتی تاتی میکنی، اون قدم اولش سخته. ولی وقتی که مدل راه رفتن رو یاد گرفت و دستاشو میگیری، اون میخواد بدوه. همیشه اولین قدم سخت‌ترین قدمه. و وقتی که ذهنت اولین قدم تغییر را برداشت، مابقیش دیگه آسون میشه. وقتی که ذهنت فهمید که نمیمیری وقتی تغییر بکنی، مابقیش هم آسون میشه. وقتی ذهنت فهمید که یه تغییر جزئی انجام میدی در خودت، حالا با این دستت غذا میخوردی، حالا با این دستت میخوری؟ نمردی؟ پس میگه خب تغییرات بزرگ هم قرار نیست مرا بکشه و مجاب میشه که انجام بده یا تشویق میشه که انجامش بده. یکی از کارهایی که روزه با شما انجام میده همینه. شما یک عادت هایی دارید که برای مثال صبح بلند بشی، صبحونه ای بخوری، زود مثلا ناری بخوری، شب شامی بخوری. خداوند میاد یک تغییر جزئی در ذهن تو ایجاد میکنه، میگه ای بنده من سیستم ذهن تو رو خلق کردم، میدونم اگر یک نباخت بمونی باختی، بیا میخوام با این روش یک تغییرات جزئی در زندگی تو ایجاد بکنم تا درک بکنی، تا بفهمی، تا پیش بری، تا زندگی تا تغییر بدی. سه وعده غذا میخوردی برای مثال، الان هم 10 وعده غذا بخور، ولی از این تایم تا این تایم، جدای این که حالا اون غذا خوردن روی ترتیب، اون غذا خوردن روی قاعده، روی وقت، یا توی این تایم زمان توی فصل‌های مختلف غذا نخوردن چه کاری در بدن ما انجام میده، چقدر ریشه های سرطانی در وجود ما میکشه. خب ریشه های سرطانی غذاشون چیه؟ چربی تو قند، وقتی که ما مصرفشون نکنیم خودشون از خودشون تغذیه میکنن، خودشون رو میخورن تا دفع بشن و تمام بشن. ولی وقتی که ما غذا بخوریم و مدام بهشون غذا برسونیم، شکر برسونیم، روغن برسونیم، خب هر روز تقویت میشن اون سلول ها، بزرگتر میشن و نابود کننده میشن. خداوند میگه خیر شما در این است اگر بفهمید، اگر درک کنید. خب بذارید ببینید ما واقعی قرآن چی میگه. خب
آنا. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه گرفتن مقرر شد همچنان که بر پیشینیان شما مقرر شده بود.
خب تا اینجا چه توضیح دادم؟ ای کسانی که ایمان آوردید، مکتوب شد، مقرر شد، داده شد بر شما روزه گرفتن همچنان که بر پیشینیان شما بود و فقط هم روزه گرفتن برای دین اسلام و نام محمدی و از این داستان هم تمام ادیان روزه گرفتن دارن، شاید مدل هاش فرق بکنه که میریم جلو متوجه میشیم.
امید آن ما مقرر شده بود، امید آن که پرهیزگاری را در وجودتان تقویت کنید.
میگه یکی از عوامل اصلی روزه گرفتن اینه که تو پرهیز کار بشی. ببینید دوستان من بارها گفتم، توی لایف های قبلی هم گفتم برای موفقیت خیلی ها به دنبال این هستن که چی کار بکنیم موفق بشیم، و من بارها جواب دادم که ما یک سری از کارها را نباید بکنیم تا موفق بشیم. یعنی ما چه خواسته باشیم چه نخواسته باشیم در راستای موفقیت هستیم، ولی یه سری از کارهایی که انجام میدیم اضافه مانع رشدمون میشه. حالا قرآن میگه تو روزه بگیر که پرهیز کاری ایجاد بکنی. پرهیز کاری از چی؟ از چه کاری؟ از چه روشی؟ از چه خواسته؟ پرهیز کاری ایجاد بکنی که غیبت نکنی، پرهیز کاری ایجاد بکنی که ناشکری نکنی. وقتی توی همون زمانهایی که ضعف میکنی، همون زمانهایی که توی ماه رمضان شاید گرسنگی بکشی، این دفعه یادت میاد که نهار سر وقت چه لذتی داشته، که همون آبی که میخوردیم و شاید اصلا بی توجه ازش گذر میکردیم چه لذتی داشت. پرهیزکاری بکنیم از حسادت ها، پرهیزکاری بکنیم از بدبینی ها، پرهیزکاری بکنیم از ناشکری ها، از قضاوت ها. که میگم یه کارهایی نباید بکنیم تا موفق بشیم، این چند تا کاره. تو وقتی روزه خواسته باشی بشی، فقط این نیست که یک غذایی نخوری، اینه که تو اصلا پرهیزم بکنی جدای از غذا، از خیلی از چیزها که جلو تر بهتون میگم.
روزه در روزهای معین و معدود است. اگر کسی از شما بیمار و یا مسافر بود، به همان تعداد که روزه نگرفته در روزهای دیگر روزه بگیرد.
خداوند حکمشو میگه آسون کردم. بگه اگر بیمار هستی، اگر مسافر هستی، ایرادی نداره، در وقتهای دیگه به همون اندازه روزه بگیر. نیمده سخت بکنه. حالا نظر شخصی منه، اصلا نمیگم درسته یا غلطه، من برای خودم انجامش میدم. مسافرت هم شاید یک زمانی برای رفتن به مسافرت از برای مثال یزد به تهران باید 10 روز 12 روز زمان میذاشتن، بعد 10 روز 12 روز هم باید زمان میذاشتن برمیگشتن، میشه در 25 روز خودش 24 روز خودش. خب اگر نیت 10 روزه برای سفر داشتن برای رفتن به اونجا، خب طبیعی بوده که باید روزه رو اونجا بگیرن، یا اگر شهر و ولایت خودشون بوده باید بگیرن. ولی به نظر من شخصا چون عمر تایم سفرها کوتاه شده، به نظر من سفر محسوب نمیشه. یعنی من توی یزد نشستم ماه رمضان با بلیط هواپیما، 1 ساعت بعدش میرسم تهران، این سفری نیست که من 10 روزه باشه، 12 روزه باشه، 7 روز توی راه باشم، طاقت روزه گرفتن نداشته باشم. نمیخوام فتوا صادر بکنم، ولی این نظر شخصی منه که زمان سفر کمه، زمان مسافت کم شده، روزه رو میتونیم بگیریم. من شخصا میگیرم.
توانایی آن را ندارند و آنان که توانایی آن را ندارند بدل از آن به درمندگان تعام دهند.
میگه اگرم فردی هستی که حالا به هر شکلی توانایشا نداری، حالا توانایشا کی باید مشخص بکنه، چه شکلی باید مشخص بشه، میریم جلوتر بهتون میگم. میگه اگرم نمیتونی به هر شکلیه، میگه برو تعام بده، چون اینم خودش یه تغییریه. مدت هاست خودت میخوردی، حالا یه سفره پهن کن دیگران هم بخورن، اینم شد یک تغییرات جزئی، اینم شد یک تغییر.
هر که بر این عمل خیر بیفزاید به خود نیچی روا داد.
میگه هر که هم به این عمل بیفزاید، یعنی هرچه بیشتر خواسته باشه انفاق بکنه، به خود نیکی کرده. من بارها گفتم و باز هم میگم، ببینید دوستان من، خداوند میگه الله الصمد، صمدم، او بی نیازه، ما نیازمندیم. خداوند توی قرآنش خیلی قشنگ میگه، میگه اگر شکرگزاری کنید چرا باید عذاب ببینید؟ خیلی جالب بود واسم. بعد دیدم که خداوند داره یه قانونی به ما میگه، میگه ببین قانون پیش رفت شکرگزاریه، دیدن نعمت هاست، که خود روزه گرفتن هم یک شکرگزاریه در اصل، از نعمت ها، از وجود خودمون، از پاکسازی بدنمون. میگه اگه شکرگزاری کنید چرا باید عذاب ببینید؟ بعد روش فوکوس کردم، روش زوم کردم، دیدم متوجه حالمون بد میشه و خود حال بد برای ما عذاب میاره. این نیست که خداوند بگه اگر شکر نکنی کاری میکنم که عذاب بکشی، میگه نه، چون شکر نمیکنی حالت بد میشه، به خود اون حال بد عذاب بره تو. پس خداوند صمده. اگر یک دستوری داده شده، قرآنی گفته شده، توی قرآن گفته شده نمازی بخونی، گفته شده روزه بگیری، گفته شده چه میدونم یه کاری انجام بدی، به خداوندی خدا داره قوانینش رو به تو میگه، میتونی بپذیریش میتونی نپذیریش.
و اگر علم به روزه داشتی میدانستید که روزه گرفتن برای شما خیر و برکت است.
و اگر علم به روزه داشتید میدانستید روزه گرفتن برای شما خیر و برکت است. علمش الان پیدا میکنی، تا اونجا که توانم باشه، تا اونجا که خداوند یاری بکنه به من بگه و بهت برسونم و متوجه این مطالب بشم، برات باز بکنم، علمشو پیدا میکنی. تو الانم پیدا کردی، چون علمشو نداریم به سمتش نمیریم، چون از این قوانین مطلع نیستیم به سمتش نمیریم، چون فکر میکنیم امول بازیه، اگر حالا روزه باشم زشت نباشه، زای نباشه، نگن عقب مونده. من معمر در درویش خانی هستم، عقب موندم نیستم، خیلی هم به روز هستم، خیلی هم خوشتیپم، خیلی هم خوشگلم، خدا رو شکر چیزایی هم که دارم از نظر بود مادی خیلی به روز هستن، خیلی عالی هستن، خیلی بی نظیر هستن، روزم میگیرم. تو هم بگیر، عقمونده نیستی، با شرایطی که بهت میگم، با تفکری که بهت میدم، چون یکی آیه هست میرسیم بهش، یعنی ادامه این آیه متوجه میشی که تو در قبالش قراره چه چیزی دریافت بکنی. اونایی که میگید من هرچه صدا میزنم خدا بنده، خدا صدای مرا نمیشنوه، خدا داره بهت کد میده، میگه تو در خط نبودی، تو درست تماس نگرفته بودی که من صدا تو نشنیدم، اصلا صدایی از تو به من نرسید چون تو درست تماس نگرفته بودی. خب
رمضان و برکت است. ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده است برای مردم سراسر هدایت و بیان راهنمایی و تمایز حق و باطل است. پس هر کس که توفیق رسیدن به این ماه را داشت روزه بگیرد. بر
من اینو پذیرفتم، این باور منه و اینم باشه باور تو. وقتی میگه رمضان ماه برکته، شاید از نظر کار کردن مشتری تو کمتر باشه، ولی برو بشین حساب کن ببین درآمدت بیشتر میشه یا نمیشه، یا اگر درآمد نداری برو بشین حساب بکن، به منتظر باش ببین که ورودی ها بیشتر میان توی زندگی یا نه. برو بشین حساب کن. یه زمانی توی سر من این بود که خب دیگه رمزونه، کسی نمیاد خرید بکنه، کسی نمیاد لباس بخره، کسی نمیاد چلوار بدوزه، کسی نمیاد کت چلوار مثلا سفارش بده. این باور من بود که این باورا از باور بده پیشینی آنم به ارث برده بودم، ولی وقتی فهمیدم که نه، رمضان ماه برکت، گفتم خدا خودت گفتی دیگه، من حالیم نیست، من بیشتر از اینم بلند نیستم، تو خودت گفتی ماه برکته، به من برکت بده، به من رزق و روزی بده، من روز اصلا حس کار کردنم نهارم، تو به من برسون. خدا را شاید میگیرم میبینید تک تکتون واسه تون اتفاق میفته که توی همین ماه رمضان اونقدر برکت وارد زندگیتون میشه که در ماهای دیگه نبوده. اینا بپذیرید، این شکلی باور بکنید. در جهانی که هر چیزی که بپذیری میشه باور تو، به هر چیزی که توجه بکنی میشه باور تو و به باور تو پاسخ داده میشه، لطف کن باورهایی را بساز که به نفعته. خود قرآن میگه این رمضان ماه پر برکته. چقدر جوک ساختن که نه، کجای این برکته که دهنمون بیه مثلا بد میده، کجای این برکته که ما باید گرسنگی بخونیم. یا خدا ما مهمون تو شدیم، ماه رمضان مهمانی خداست، میایم توی مهمانی تو، هیچ موقع باید گرسنگی بخوریم از صبح تا شب. چقدر جوک ساختن، تحویل دادن و چقدر تو متوجه نشدی و چقدر تو صبرت کمه و به نتیجه نمیرسی و چقدر میتونه روزه داری صبرت را بالا ببره. من به شدت انسان صبوری هستم، به شدت، یعنی اصلا دیگه نمیشه کلمه شدت رو به کار ببرن، نهایت صبرم، نه تحمل، صبر. و اگر صبر من زیاده به خاطر روزه گرفتنه. ببینید دوستان من، عزیزان من، خیلی وقت ها ما گرسنمون نیست، ما عادت داریم که بخوریم. خود من یکی از اشخاصی بودم که عادت به خوردن داشتم و یا شایدم الان دارم، توی رمضان دوباره معلوم میشه. عادت به خوردن دارم. برای مثال خیلی وقت ها بود که مثلا عادت داشتم شام خونه بخورم، خونه مامانم اینا مثلا شام خوردیم، اومدم خونه به همسرم گفتم شام چی داریم، مثلا پسر گفته که خب خونه مامانت که شام خوردی، میگم آه اوکی حله. یعنی در از گرسنم نبود، عادت دارم که غذا بخورم. میگه بیا این عادت رو پس کن. همراه پس شدن اون عادت خیلی از عادات زشت ما دوباره پس میشه، پیدا میشه. پس یکی از چیزهایی که دوباره روزه به تو میده میگه صبره. خداوند یک جا سلام فرستاده توی قرآن به یک دسته از افراد، نگفته سلام بر مؤمنین، سلام بر مسلمین، سلام بر نمازگزاران، سلام بر این، سلام بر اون، سلام بر جهاد کنندگان، سلام بر شهید شوندگان، ایثارگران. میگه فارغ از هر دین و مذهبی، فارغ از هر شکل و شمایلی، فارغ از هر اعتقادی، سلام بر صابرین باد که آنها راه یافتگان حقیقی اند. میگه اگر تو صابر هستی، صبور هستی، سلام خدا بر تو باد. وقتی خدا میاد سلام میکنه، سلام خشک خاله نیست. یه وقتایی برای مثال، حالا یه فردی که محبوب ذهن توه، این که تو بری سلامش بکنی یه چیز طبیعیه، این که یه وقتی اون بیاد سلام تو بکنه، سلامش حرف ها پشتشه، انعام ها پشتشه. سلام خدا بر صابرین انعام ها پشتشه، قشنگی ها پشتشه. میگه سلام بر صابرین. یکی از کارهایی که روزه با شما میکنه اینه که صبر شما رو میبره بالا. خیلی ها رو میبینم کسب و کار میزنن، دو ماه شده، یه ماه شده، یه سال شده، آقای درویش خان جواب نمیده، رسیده به اون نقطه ای که باید جواب بده ولی صبر نداشت، پرید و به شدت صابرم. اگر نتیجه گرفتم صابرم، اگر میخوای نتیجه بگیری صبور باش، اگر میخوای صبرت بره بالا، روزه گرفتن یکی از اون کلیدهایی که صبر تو رو بالا میبره.
و هر کس که بیمار و یا مسافر بود، آن تعداد که نتوانست روزه بگیرد در روزهای دیگر روزه بدارد، زیرا خداوند بزرگ میخواهد بر شما آسان بگیرد و سخت گیری نکند تا این ماه را به سلامت و برکت پایان دهید. و خداوند بزرگ را از این که راه آرامش را به شما هدیه کرده است به بزرگی یاد کنید.
بگه به هر شکلی من آسون گرفتم که تو بری روزه را بگیری، مریضی بعدم بگیر، مسافری بعدم بگیر، توانایش نداری، آقا برو یه تغییری در خودت ایجاد بکن، برو آقا طعام بده به افرادی که حالا نیازمندش هستن. و اینجا چقدر قشنگه، میگه
بزرگ را از این که راه آرامش را به شما هدیه کرده است به بزرگی یاد کنی.
و خداوند بزرگ را برای این که راه آرامش را به شما عطا کرده است به بزرگی یاد کنید. وقتی روزه تموم شد، وقتی رمضان تموم شد، این دفعه تازه میفهمی آرامش چیه. وقتی همش را گرفته باشی، وقتی که با تفکر درست گرفته باشی، وقتی که صبورتر میشی با اون روزه گرفتن، این دفعه تازه به آرامش واقعی میرسی. ببینید این مواردی که دارم بهتون میگم فقط موارد ذهنیه، چقدر میتونه آرامش برای جسم ما ایجاد بکنه، چقدر میتونه عرضم به حضورتون سرطان کشی بکنه، چقدر میتونه حالا اون سلول های سرطانی وجود ما که تغذیه میشن و جلشون رو بگیره بکشتشون از بینشون ببره، چقدر میتونه پاکسازی بدن باشه. جدای از این بحث های طبیش میگه تو را دعوت کرده به آرامش، تو را دعوت کرده به صبر.
شاید که به مقام شاکران نائل شد.
شاید که به مقام شاکران نائل شوید. چقدر قشنگه. میگه همه این کارا رو انجام بده تو در مسیر آرامش میرسی. میخوام یه کار واسط بکنم بنده من، میخوام تو را به مقام شاکران برسونم. این راهشه، بیا. میخوام برسونم به مقام شاکران که متوجه بشی، که شاکر بشی، که سیستم جهان هستی من اینه، لن شکر تو لعزیدن نکم. تو وقتی شاکر بشی من به تو میافزایم، تو وقتی شاکر بشی من نعمتهای تو را بیشتر میکنم، تو وقتی شاکر بشی من به تو عزت میدم، من به تو قدرت میدم. میگه همه این کار را انجام بده، میخوام تو را به مقام شاکران برسونم، که در مقام شاکر بودن هر آنچه که خواسته باشی دریافت بکنی. میخوام تو را به مقام شاکران برسونم، لعزیدن نکم. میگه وقتی که تو شاکر بشی در اصل ظرف تو بزرگتر میشه، جای بیشتری داری برای دریافت نعمت بیشتری. حالا نعمت به چشم تو هر آن چیزی که میخواد باشه، سلامتی بیشتری داری، آرامش بیشتری داری، آسایش بیشتری داری، رفاه بهتری داری، فرزندان بهتری داری، همسر بهتری داری، درآمد بهتری داری. چرا؟ چون ظرف تو بزرگتره. میگه همه این کار رو انجام بده، میخوام برسونم به درجه شاکر بودن.
انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
ای پیامبر، اگر بندگانم از تو درباره من سوال کنند بگو من بسیار نزدیکم، ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدهم، پس آنها نیز باید به ندای من پاسخ دهند و باور کنند مرا، امید آنکه به راه رشد و تعالی درآیند.
میگه حالا بعد از آیات روزتا بگیر، این شکلی این شکلی این شکلی این شکلی به مقامش رو گذاری برسونمت. حالا تنها آیه ای که خود خدا پیش دستی کرده و قبل از اینکه سوالی پرسیده بشه جوابشو داده این آیه است توی قرآن. برای مثال معلم ریاضی شاگرد هایی داره، شاگرد هاش مدام از معلم سوال میپرسن، خب معلم هم در وصف معلمش میاد جوابش هم میده. ولی یه وقتیه که یه سوالیه که به ذهن اون شاگرد ها نرسیده و یا اونقدر مهمه که خود معلم پیش دستی میکنه و میگه، میگه ببین ای شاگرد من، فلان مسئله ایست جوابش میشه این. اینجا تنها آیه که خدا بند میاد پیش دستی میکنه و ازا سهلکه عبادی و تنها آیه که شیش بار میگه بندگان من. حالا بندگان من کی هستند؟ میگه کسانی که به من بند شدن، کسانی که به حرف من بند شدن، کسانی که به راه من بند شدن، کسانی که به قوانین من بند شدن. میگه من قانون اصلی ما گفتم، این قانون اصلی من، این کار انجام بده، این شکلی انجام بده برای اینکه پریز کار بشی، برای اینکه به مقام شاکران برسی. حالا میگه ای پیامبر، اگر بندگان من درباره من از تو پرسیدند بگو من نزدیکم، به من اجابت میکنم خواسته هایی که از من خواسته شود. به هم متصله، میگه به شرطی که اونا مرا اجابت بکنم منم خواسته ای ازشون داشتم. خداوند دل سوز نیست دوستان من که با گریه و زاری و نن من غریبن بازی بیاد بگه حالا گناه داره بهش بده. میگه نه عزیز من این قانونیه که گذاشتم، این قانونا برو در قبالش میبینی که من نزدیکم برای تو، در قبالش میبینی که خواستهای تو را اجابت میکنم، در قبالش میبینی که هوای تو را دارم. میگه این قانونم را گفتم، حالا گفتم من نزدیکم، حالا گفتم آقا تو هم مرا اجابت بکن، من چیزی که از تو خواستم ها ازت خواستم روزه بگیری، ازت خواستم این کار انجام بدی، ازت خواستم پریز کار بشی، ازت خواستم شاکر بشی، تو مرا اجابت بکن، منم تو را اجابت کنم. رابطه بین من و خدا، رابطه بین تو و خدا، رابطه بین ما و خدا یک رابطه دو سو از خدا هم توی قرآنش بارها گفته به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و اگر از من روی گردان شوید من نیز روی گردان میشوم. بعضی ها میگن ما دیگه با خدا قهری، مثلا فکر میکنه حالا خدا میدونه میاد منت کشی، تو رو خدا قهر نکن. میگه تا تو هستی باشه منم هستم. میگه این قانون من، میخوای من نزدیک باشم، میخوای اجابت کنم خواستاتو باشه، این قانون من، پیش برو این شکلی باش، پریز کار بشو، شاکر بشو، صبور بشو، بعد حالا من نزدیکم، من اجابت کنم ده تو هستم. آیا بودیم که الان خواسته باشیم؟ نه. هزار کار اشتباه، هزار جهت اشتباه در قبال این جهان هستی، هزار راه اشتباه که متاسفانه راه درست به ما نگفتن مدت هاست، کاری کردن که از راه درست هم دور بشیم. بعد توی راه خدا نیستیم و توقع داریم که خدا من برای ما کاری انجام بده، توی تیم شیطان هستیم و توقع داریم که برای ما کاری انجام بده، اصلا توی اون خط نیستیم. مثل اینه که برای مثال تو به گوشی مثلا دایت تماس گرفته باشی و انتظار داشته باشی که پدرت مثلا جواب بده گوشی تا برداره. نه، تو اگر با بابات کار داری باید با شماره بابا تماس بگیری. میگه آقا تو این کار رو انجام بده من ببینم تو در خط من هستی باشه. تو اصلا خودت در خطی قرار میگیری که نخواسته باشی، هم من جواب میدم، تو خودت در خطی قرار میگیری که من نزدیک میشم و اگر بندگان من از تو پرسیدن بگو من نزدیکم و اجابت میکنم خواستایی که خواسته شود. میگه تو باش من هستم. هزار کار اشتباه میکنیم، حسادت میبرزیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، ناشکری میکنیم، صبر نداریم، از کوره در میریم، فحش میدیم، ناسزا میگیم، چشممون همه جا میره، دهانمون همه جا میره، گوشمون شنوای هر چیزی هست، بعدش بخوام خدایا بده، خدایا من خیلی دعا کردم به من بده، تو اصلا صدا نمیرسه، احساستم نمیرسه. زبان خدا، زبان کائنات، زبان احساساته. میگه احساست سپاسگزارانه هست، احساست پرهیزکارانه هست، احساست صبورانه هست، که من در قبال احساس تو یک پاسخی بدم. میبینیم نه، بعد انتظار داریم که خدا یک راه هایی را برای من باز کنه. آقا اگر افرادی هستن که اولا اینا بهتون بگم، اگر تا اینجا یه لایف هستی موظفی و به گردنت که این لایو حداقل به 5 نفر ارسال کنی، این لایو اگر سیف شد و تو الان داری میبینیش موظفی وقتی لایو سیف کردم به 5 نفر ارسالش بکنی و این دینیه که گردنته باید انجامش بده، به 5 نفر، به بالا، حالا به 1000 نفر ارسال بکن که اونا هم یاد بگیرن راهش رو برن تا دوباره انرژیش به خودت هم برگرده. تا اینجا رو داشته باشید. انشالله چند شب دیگه هم اگر این لایف باز خورده خوبی گرفت، اگر ارسالی خوبی داشت، اگر دیدم که خب کامنت های خوب، لایک خوب، شیر خوبی داشت، احساسم میگه که از اینجور مطالب خوشتون میاد و چند روز دیگه من دوباره یک لایو میام درباره شب قدر و نازل شدن قرآن که اصلا چه معنی داره، واسه تون لایو میام دیگه. این گویای این میدان. مرسی که بودید، مرسی که هستید. لایو سیو میکنم برای مدت زمان کوتاهی. ببینید، ارسالم بکنید برای دوستات.